ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید، شنونده ارجمند کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه اول آذر برابر با 22 ماه نوامبر 2021. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. معترضان به کم آبی در استان چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه برای دومین روز به راه پیمایی خود در خیابانهای شهر کرد مرکز این استان ادامه دادند. وعده های عملی نشده مسئولان و بیتوجهی آنها به تأمین آب مردم این استان از روز گذشته منجر به بروز اعتراضاتی در این باره شده است. چهارمحال بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% از آب کشور بوده، اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می شود. بحران کم آبی ناشی از سوء مدیریت و خشکسالی در سالهای اخیر دسترسی به آب آشامیدنی و شرایط کشاورزی و دامداری در بسیاری از مناطق ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه اجلاس شورای حکام امشب به تهران سفر می‌کند. آقای گروسی قرار است روز سه‌شنبه پس از بازگشت از این سفر درباره نتیجه مذاکراتش با مقامات جمهوری اسلامی در نشستی خبری حضور یابد. در پی کاهش همکاری‌های ایران با آژانس و عدم ارائه پاسخ قانع کننده از سوی تهران درباره منشأ آثار اورانیوم غنی شده در چند سایت اعلام نشده، گمان زنی ها درباره واکنش شورای حکام افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده که اجلاس شورای حکام آژانس در هفته جاری احتمالاً به تصویب قطعنامه علیه ایران منجر شود. دور هفتم مذاکرات احیای برجام نیز قرار است هفته آینده از 8 آذر ماه در وین از سر گرفته شود. وکیل امیر حسین حاتمی زندانی جانباخته در زندان فشافویه از مقامات زندان به اتهام قتل موکلش شکایت کرد. علی مجتهدزاده شامگاه یک شنبه در اظهاراتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظر مراجع قضایی درباره ایست قلبی منجر به مرگ موکلش را رد کرد. امیر حسین حاتمی 22 ساله که تابستان امسال پس از درگیری با فردی دیگر بازداشت و به زندان فشافویه تهران بزرگ منتقل شده بود، پس از چند روز در زندان جان باخت. مراجع قضایی علت مرگ او را ایست قلبی ناشی از برق گرفتگی اعلام کردند. این در حالی است که این زندانی دو روز قبل از مرگ در تماس با خانواده‌اش از ضرب و شتم خود به وسیله ماموران زندان خبر داده بود. روزنامه نیویورک تایمز روز یک شنبه در گزارشی از مخالفت مقام‌های آمریکایی با اقدامات اسرائیل در انفجار و خرابکاری‌های متعدد در 4 سایت هسته‌ای ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه، مقام‌های آمریکایی به همتایان اسرائیلی خود گفتند که حملات به تأسیسات ایران شاید از نظر تاکتیکی رضایت بخش باشد، اما در نهایت نتیجه معکوس دارد، زیرا ایران تأسیسات خود را سریع‌تر و پیشرفته تر از قبل بازسازی کرده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های امنیتی اطلاعاتی آمریکا و برخی ناظران برنامه هسته ایران گفته است تلاش‌های اسرائیل ناقض هدف اصلی این کشور است. با این همه، به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند که سیاست خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کنند. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج، برای ششمین بار برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با بیان اینکه انتقال چندین باره آرمان عبدالعالی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام مصداق شکنجه است، خواستار واکنش سریع جامعه جهانی شد و گفت جامعه جهانی نباید شکنجه و اعدام کودک مجرمان در ایران را برتابد.
گزیده تازه ترین خبرها رو میشنیدید با شاهین بشیری از رادیو فردا. ادامه اعتراض ها در ارتباط با مشکلات آب، خواستگاه و چشمانداز این اعتراضات.
اینجا چهار محاله از بردن آب حرام است. اینجا چهار محاله.
اون تاریخ و زمینه اعتراضاتی که ما میشناسیم در مورد استانهای زابلستان در حوزه آب براشون روشنه که خواستگاهشون چیه و من فکر میکنم که همین هم هست که مردم رو همدل کرده.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها 3% است، حالان که ترکیه 30% تجارت این کشور را در اختیار گرفته. دلایل این موضوع را بررسی میکنیم. اینها و خبرهای بیشتر.
این موضوع رو نه تنها در مورد سوریه، ما در مورد عراق هم داریم میبینیم که با توجه به هزینه های بسیار زیادی که تو شرایطی که مردم خود ما به نان شب محتاج بودن در جنگ های عراق و سوریه از طرف جمهوری اسلامی هزینه شد، اما الان در دوران بازسازی جای شرکت های ایرانی خالیه.
و اینکه همزمان با تجمع اعتراضی تعدادی از بازماندگان قربانیان در اعتراض‌ها به چگونگی برگزاری دادگاه متهمان سقوط هواپیمای اوکراینی، روز یکشنبه نخستین جلسه این دادگاه در تهران برگزار شد.
ما باید به این نتیجه برسونیم دادگاه بین‌المللی رو که در واقع مسیر این دادگاه عادلانه نبوده تا بتونیم پرونده رو به دیوان بین‌المللی ببریم و این اولین قدم هست در این مسیر.
همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اعتراض ها در ارتباط با مشکلات آب و پروژه های انتقال آب پس از اصفهان در استان چهار محال و بختیاری روز یک شنبه ادامه یافت. بنابر تازه ترین خبرها مردم در خیابان های شهر کرد تجمع کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست داشتم در مورد زمینه این اعتراض ها پرسیدم.
من اگر بخوام مشخصا در مورد استان چهارمحال بختیاری صحبت بکنم، به نظرم میرسه که محلی که تجمع کننده ها انتخاب کردن مقابل استانداری و شعارهایی که حمل میکنن که مشخصا نشون میده معترض به پروژه های انتقال آب هستن و از سرچشمه های کارون مثل و نام روشن پروژه هایی که اغلبشون هم در بودجه 1400 علارغم اینکه مجوز محیط زیستی نداشتن و علارغم اینکه پرونده قضایی براشون تشکیل شده همچنان بودجه دریافت کردن، روشن میکنه که خواستگاه مردم مخالفت با انتقال آب و پروژه های انتقال بین حوزه‌ای و به هر حال مسئله اصلی که باعث این تنش آبی در استان چهارمحال بختیاری شده و همینطور در پایین دست کارون در استان لرستان، در استان خوزستان، کما اینکه در اعتراضات دومین روز شهر کرد هم مردم به روشنی مردم لرستان و خوزستان رو به همراهی و مشارکت در این جنبش اعتراضی دعوت کردند. در استان چهارمحال بختیاری ببینید مثلا خود پروژه کوهرنگ 3 یه شکایتی داشته که از آقای حاجی رسولی ها هم بوده و مورد بررسی قرار نگرفته. سال هاست که این پروژه و این پرونده بازه و همینطور یه شکایتی در مورد پروژه بهشت آباده که خود آقای اژه‌ای با دستور مستقیم آقای اژه‌ای وقتی دادستان کل کشور بودن رسیدگی به اون معلق و معوق شد. به این ترتیب خب روشنه که مردم به هر حال با اون تاریخ و زمینه اعتراضاتی که ما میشناسیم در مورد استانهای زابلستان در حوزه آب براشون روشنه که خواستگاهشون چیه و من فکر میکنم که همین هم هست که مردم رو همدل کرده، چون میبینید در اعتراضات اخیر چه در اصفهان چه در امروز در چهارمحال بختیاری تنها کشاورزان و دامداران یا به طور مشخص ذینفعان مستقیم مسئله آب نیستن که در اعتراضات شرکت کردن، بلکه مردم ساکن خود شهرها هم به اونها پیوستن و اصلا مکان این اعتراضات در واقع در مرکز شهرها قرار داده شده.
خانم بهرامی، شما چشمانداز این مشکلات و نارسایی ها رو چگونه میبینید که مسئولان باش روبرو هستند؟ آیا راه حلی وجود داره برای اشتباهاتی که انجام شده به اصطلاح ترمیم و اصلاح بشه؟
ما مسیری که که برای راه حل و در واقع جبران این مشکلات و خسارات داریم، تقریبا میتونیم بگیم که راه حل یه راه روشنیه. حالا ممکنه راه حل ها متفاوت باشه با توجه به اون جغرافیا، با توجه به نوع مشکل تفاوت داشته باشه، اما راه روشنه. حکومت ایران باید میرفت به سمت کشاورزی پایدار، به سمت استفاده از تکنولوژی، استفاده از شیوه‌های مدرن در حوزه آب و آبرسانی، در نوسازی شبکه‌های فاضلاب و آبرسانی، در بازچرخانی آب. پروژه‌هایی که لیست بلندی داره و اغلب کشورهایی که دچار تنش آبی هستن چندین ساله که براش برنامه‌ریزی کردن و سرمایه‌گذاری کردن، اما متأسفانه زمینه‌ای که امروز ما در ایران باش مواجه هستیم نشون میده به روشنی که یه شکاف عمیقی وجود داره بین منافع ملی و منافعی که حکومت برای اون گروه اقلیت وابسته به خودش از جمله پروژه‌هایی که به هر حال نظامیان پیش می‌برن تعریف کرده، و این شکاف امروز بسیار عمیق‌تر شده چون مشکلات طبیعی و کاهش منابع هم بهش اضافه شده. به این ترتیب ما با یه تنش در هم تنیده اجتماعی و اقتصادی و همینطور آسیب جدی در حوزه محیط زیست که در بخشی مناطق واقعا غیر قابل بازگشت هستن مواجه هستیم. مسیر حرکت به سمت توسعه پایداره، و اولی ما در ایران با حتی صحبت از توسعه پایدار به نظر سطحی میرسه، به خاطر اینکه ما از مسئله عمیق توسعه نیافتگی رنج میبریم. یعنی وقتی بیش از 13-14 هزار روستای ما خالی از سکنه شده به خاطر عدم دسترسی به آب، منبع آب شرب پایدار، بخش زیادی از انرژی تولید انرژی ما در ایران معوق و معلق به خاطر اینکه وابسته است به مسئله آب، و ما همین امروز همچنان مسئله و مشکلات جدی در اولیه ترین نیازهای مردم در شهر و روستا داریم. خب طبیعیه که نشون میده حکومت توی این حوزه سرمایه گذاری نکرده و متاسفانه راهش هم به اون سمت نبرده. یعنی شما در بودجه، چه در بودجه 1400، چه 99، چه 98 متوجه میشین که افزایش بودجه همش در حوزه‌های نظامی، در حوزه‌های مذهبی و تبلیغاتی بوده، و باز هم شما در مورد مسئله آب، مسئله توانمند کردن روستاییان، پروژه‌های عمرانی متوجه روستاییان و حاشیه‌نشین‌ها همچنان یک جای خالی برای سرمایه‌گذاری دارید. و مسئله دیگه هم سابقه ای که حکومت در برخورد با این جنبش‌های اعتراضی داشته، چون همونطور که اشاره کردم این تاریخ گسترده‌ای داره، چه از استان‌های مرکزنشین مثل اصفهان، چه از استان‌های زاگرس‌نشین مثل خوزستان و همین چهارمحال بختیاری، همیشه یا با وعده و وعید به تعویق افتاده یا با در واقع تظاهرات سیاسی، پروژه‌های سیاسی ورود نمایندگان و اینها، با تعاملات سیاسی در اون گروهی معوق شده، یا اینکه به سرکوب کشیده شده. همین امروز هم خب فرمانده در واقع یه فرمانده سپاه استاندار استان چهارمحال بختیاری منصوب شد. به این ترتیب نشون میده که فضا به سمت متفاوتی حرکت نمیکنه. حکومت تجربه ای از اعتراضات و مشکلاتی که در استان‌های مختلف تجربه کرده نیاموخته، و به این ترتیب خب اون رو متوجه مسلما یا به سمت سرکوب میبره یا اینکه باز دوباره تلاش میکنه که خواستگاه مردم رو به تعویق بندازه. ولی من فکر میکنم که به دقیقه 90 تصمیم گیری رسیده حکومت و این اعتراضات خیلی گسترده تر از اونه که بتونه دوباره با یه همچین سیاستی اون رو متوقف بکنه یا منحرف بکنه.
اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست، در خصوص خواستگاه و چشمانداز اعتراض‌های مردمی در ارتباط با مشکلات آب در استان‌های ایران به رادیو فردا می‌گفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، میگوید سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها 3% است، اما ترکیه به گفته او 30% تجارت این کشور را در اختیار گرفته است. این مقام اتاق بازرگانی روز یکشنبه گفت ضعف در دیپلماسی باعث شده که ما حتی در حوزه‌هایی که حضور قدرتمندی داشته ایم نیز نتوانیم عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم. او میگوید مسئولان جمهوری اسلامی در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی به جای آنکه تعامل را انتخاب کنند، چالش و تنش را انتخاب کرده و نتایج این انتخاب بارها خود را در شاخص‌های مختلف نشان داده است. در این مورد ساعتی پیش در یک تماس تلفنی دیدگاه روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، را جویا شدیم و نخست از او در مورد دلایل این موضوع پرسیدیم. روشنک آسترکی:
اگر در یک عبارت بخوام این رو بگم، به دلیل ناکارآمدی مدیریتی جمهوری اسلامی هست. این موضوع رو نه تنها در مورد سوریه، ما در مورد عراق هم داریم میبینیم که با توجه به هزینه های بسیار زیادی که تو شرایطی که مردم خود ما به نان شب محتاج بودن در جنگ های عراق و سوریه از طرف جمهوری اسلامی هزینه شد، اما الان در دوران بازسازی جای شرکت های ایرانی خالیه. در حوزه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در عراق و سوریه میبینیم که ایران سهمی نداره و علتش این هست که به هر حال هم از یک جهت ناکارآمدی دیپلماسی جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی بوده که نتیجه اون همچین روندی شده، و از طرف دیگه این هست که اون کشورها، یعنی چه دولت بشار اسد و چه دولت عراق، روابط بین المللی براشون اهمیت داره و سعی میکنن که اگر که بتونن با کشورهایی که زاویه دارن با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی ایجاد کنن، در چه حاضر میشن به خاطر منافع خودشون از جمهوری اسلامی دوری کنن، اتفاقی که در سوریه داره میفته. جدا از حالا بحث هایی که روی موضوع صادرات هست به این کشورها، بحث قوانینی که دارن میذارن که بازدارنده هست برای ایران هم اهمیت داره. برای نمونه سوریه و عراق هر دو واردات اتومبیل های ایرانی رو ممنوع کردن، در حالی که ایران سرمایه گذاری کرده بود و حتی کارخونه های احداث کرده بود اونجا، ولی ممنوع کردن به دلیل اینکه روابطشون داره با کشورهای مثل اسرائیل نزدیکتر میشه. از طرف دیگه در مورد تأمین کالاها برای بازسازی هم خبرهایی هست که به طور مثال فولاد ایران رو ترکیه با تخفیف‌های ویژه می‌خره از جمهوری اسلامی، ولی همون رو با قیمت‌های جهانی برای بازسازی شهر حلب داره هزینه می‌کنه، و اینها نهایتاً همون روند ناکارآمدی جمهوری اسلامی است که تو این زمینه هم متأسفانه به زیان ایران تمام شده.
خب راه حلی برای جمهوری اسلامی وجود داره که بتونه همچین مواردی رو ترمیم بکنه و نهایتاً سهمی و یا سودی داشته باشه در کشورهایی مثل سوریه و عراق که در اینها خیلی سرمایه گذاری کرده و اصرار داشته که چیزی رو در داخل اینها حفظ کنه و یا عوض بکنه؟
از لحاظ اقتصادی اگر بخوام نگاه بکنم، خب نگاه اشتباه جمهوری اسلامی، همونطور که اقتصاد در داخل رو دچار مسئله کرده، در حوزه سرمایه گذاری های خارجی در از سمت ایران هم ما رو با مشکلات مختلفی روبرو کرده که حالا بحث عراق و سوریه یکی از اون مشکلات هستن، که برمیگرده به هر حال به نگاه جمهوری اسلامی و اون ساختار ناکارآمدی که در سیاست گذاری ها و ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور وجود داره. از سمت دیگه یک عامل دیگه بهانه هایی هست که کشورهای مختلف دارن برای اینکه بتونن اقتصاد ایران رو در انزوا قرار بدن یا از همکاری های اقتصادی با ایران دوری کنن، که خب یکی از اونها تحریم هست، اما در این موارد مهمتر از تحریم قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF هست، و این باعث میشه که شرکت هایی که در عراق و سوریه و دیگر کشورها در حال فعالیت هستند یا بانک های این کشورها به همین دلیلی که ایران در فهرست سیاه FATF هست ترجیح بدن که تبادلات مالی با شرکت های ایرانی نداشته باشند. و اگر جمهوری اسلامی میتونست حتی همین بهانه ها رو هم از این کشورها بگیره، دست کم شاید بخش خصوصی در ایران میتونست در کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه یا کشورهای دیگه منطقه نقش آفرینی کنه و برای ایران ارزاوری داشته باشه.
خانم آسترکی، میدونیم که در داخل حکومت ایران ارگان‌های مختلفی وجود دارن که هر کدوم مستقل عمل میکنن و بدون پاسخگویی به نهاد خاصی. آیا این امکان وجود داره که مثل موارد خیلی زیادی که در گذشته شاهد بودیم، گروه‌های خاصی از این سرمایه‌گذاری در کشورهای مثل عراق یا سوریه سهم داشته باشن بدون اینکه منافع کلان رو در نظر بگیرن؟
بله، خب گزارش هایی هم بوده مثلا در مورد اینکه به هر حال شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در حال فعالیت هستن در این کشورها. منتها موضوع این هست که اساسا سیاستی که دولت عراق یا دولت سوریه داره دنبال میکنه سیاستی نیست که اجازه بده این حتی این شرکت هایی که به نوعی به سپاه پاسداران وابسته هستند در این کشورها فعالیت کنند، چون وقتی که این کشورها از مرحله جنگ عبور کردن به مرحله بازسازی دارن میرسن، نیازمند این هستن که روابطشون با دنیا رو ترمیم بکنن و ترجیح میدن که با کشورهای قدرتمند اقتصادی که در منطقه هم اثرگذار هستن روابطشون رو حفظ بکنن. و یکی از دلایلی که میبینیم ترکیه میتونه از این فرصت در سوریه استفاده بکنه همین موضوع هست. کاری که جمهوری اسلامی با توجه به هزینه بسیار زیادی که طی این سالها از جیب ملت ایران برای حضورش در عراق و سوریه داد، حضور نیروهای نظامی و شبه نظامیش در این دو کشور داد، ولی نتونست در این دوران مهم بازسازی سهمی برای ایران داشته باشه و حفظ بکنه اون سهم رو.
تحلیل روشنک آسترکی خبرنگار حوزه اقتصاد را میشنیدید در مورد سهم ایران از اقتصاد سوریه که به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی حدود 3% اعلام شده، حالا که به گفته این مقام بازرگانی در ایران ترکیه 30% اقتصاد سوریه را در اختیار گرفته است. همزمان با اعلام برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 متهم پرونده شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراینی، شماری از خانواده‌های قربانیان این پرواز روز یکشنبه 30 آبان در مقابل دادگاه نظامی تهران تجمع کردند. در تصاویری که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خانواده‌ها عکس‌هایی از قربانیان پرواز 752 و پلاکارد هایی در اعتراض به نحوه برگزاری این دادگاه به همراه داشتند. بیشتر بشنوید در گزارش مهیار طهماسبی.
روز گذشته خیابان شریعتی تهران، آن سوی دیوار دادسرای نظامی تهران، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پرواز PS752 اوکراین به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر آغاز شده. دادگاهی که فقط پدران و مادران قربانیان این پرواز اجازه حضور در آن را پیدا کردند و تلفن‌های همراهشان هم از آنها گرفته شده است. خانواده‌های حاضر در جلسه دادگاه گفتند که نظر کارشناسی به شکات و وکلای آنها ابلاغ نشده و پرونده دارای نقص است. این سوی دیوار خشم خانواده‌ها عیان‌تر است. از دادگاهی که آن را نمایشی می‌دانند و از 10 متهم حاضر در آن به عنوان افرادی بی‌نام و نشان یاد می‌کنند. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، در توییتی از دادگاه روز گذشته به عنوان نمایشی شرم‌آور با 10 افسر رده پایین به عنوان متهم یاد کرده و نوشته نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. آقای اسماعیلیون، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی را عوامل اصلی سقوط هواپیما دانسته است. یکی از افراد مورد اشاره آقای اسماعیلیون، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. 18 دی ماه سال 98 آقای حاجی‌زاده دستور حمله موشکی به پایگاه هوایی آمریکایی عین الاسد در عراق را صادر کرد.
یعنی ببینید ما دونه دونه داریم می‌زنیم که آدم‌ها دور بشن. مثلا جنایت ما نیستی.
چند ساعت بعد دو موشک تور ایران در حوالی تهران هواپیمای مسافربری اوکراینی PS752 را هدف قرار دادند. هواپیما سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند.
ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کرد که پدافند هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک را خطای انسانی عنوان کرد. آقای حاجی‌زاده هفته گذشته در کنار موشک‌های سپاه پاسداران نشست تا از شلیک به هواپیمای مسافربری بگوید.
بعد یا مثلا تا ظهرش یا مثلا تا قبل از ظهرش تقریبا بر من قطعیت پیدا کرد که اتفاق افتاده.
600 روز پس از سرنگونی هواپیما، دادسرای نظامی تهران ابلاغیه‌ای در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار داد که بر اساس آن برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یک پارچه پدافند، سیستم پدافند غیر عامل، نیروی هوافضای سپاه و سازمان هواپیمای کشوری قرار منع تعقیب صادر شده بود. مقامات قضایی ایران هم همچون مقامات سپاه پاسداران بر خطای انسانی تأکید و برای 10 متهم که همگی افراد ناشناخته بودند کیفرخواست صادر کردند. سفیر اوکراین در ایران دعوت مقامات قضایی این کشور برای شرکت در این دادگاه را نپذیرفته است. معاون وزیر دادگستری اوکراین رویکرد ایران در پیگیری این پرونده را خلاف معیارهای حقوق بین الملل و اصول عدالت دانسته و اعلام کرده شرکت نکردن سفیر کشورش در دادگاه در اعتراض به مشروعیت این دادگاه بوده است. پیشتر اولکسی دانیلوف دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین گفته بود سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری شلیک و آن را ساقط کرده تا از افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند، اتهامی که البته از سوی ایران رد شده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما همانطور که در گزارش مهیار طهماسبی هم شنیدید، نخستین دادگاه متهمان سقوط هواپیما اوکراینی روز یکشنبه در تهران برگزار شد، در حالی که شماری از والدین قربانیان این رویداد اجازه حضور در دادگاه رو نیافتند. تعدادی از بازماندگان قربانیان در اعتراض به چگونگی برگزاری این دادگاه در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. شاهین مقدم که همسر و فرزندش رو در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده، ارزیابی خودش رو از روند این دادگاه به ما به رادیو فردا توضیح میده.
من خودم هم جزء شاکی هستم، البته شکایتم علیه علی خامنه ای هست به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح. این پرونده حدود 100 تا، فکر می‌کنم 3 تا اگه اشتباه نکنم 103 تا شاکی داره. امروز هم که جلسه برگزار شد، البته چون خب به هر حال همونجوری که شما می‌دید خیلی احساسی هست و خانواده ها میان، نمیدونم بچه دست دادن، همسر دست دادن، خب حال و روز خوشی با اینکه 2 سال گذشته هیچ کدوم نداریم. یه مقدار به ناراحتی کشیده شد ظاهرا دادگاه، ولی نتایج خوبی گرفته شد تو همین جلسه اول دادگاه. اولا که در ابتدا این پرونده کلن 2 هفته وکلا تونسته بودن بخونن، یعنی اجازه داشتن در قبل که این تمدید شد. چند تا خانواده ها موفق شده بودن که خودشون رو برسونن به قاضی و با اون صحبت بکنن، سوالای خیلی خوبی مطرح کردن و واقعا نتیجه خیلی خوبی گرفتن. به این نتیجه رسیده شد که بررسی ها کافی و دقیق نبوده، نه نوار مکالمات برج مهرآباد هست، نه نوار مکالمات برج امام خمینی هست، نه نوار مکالمات خود همون پدافند تورنوان هست. اصلا مشخص نیست. سوال و شبه خیلی زیاده با اینکه صفحات این پرونده رو سیاه کردن و زیاد کردن و دوباره بایستی پرونده بررسی بشه و مهلت بیشتری برای پرونده داده شد. خب این پرونده به گفته بعضی ها تا حدود 20,000 صفحه است و اصلا 2 هفته چجوری میخواد اینو مرور بکنن. و به هر حال این فرصت تمدید شد برای خانواده ها و وکلا که در واقع خانواده ها مجاز شدن که پرونده رو رعایت بکنن. روز خیلی خوبی بود، اولین روز این دادگاه. مهمترین نکته‌ای که این دادگاه در ایران داره اینه که ما اگر بخواهیم به دادگاه بین‌المللی بریم، مسیرش دادگاه ایران هست. یعنی ما باید به این نتیجه برسونیم دادگاه بین‌المللی رو که در واقع مسیر این دادگاه عادلانه نبوده تا بتونیم پرونده رو به دیوان بین‌المللی ببریم و این اولین قدم هست در این مسیر.
ارزیابی شاهین مقدم که همسر و فرزندش رو در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده، از نخستین جلسه دادگاه متهمان سقوط هواپیمای اوکراینی میشنیدید که روز یکشنبه در تهران برگزار شد. و آخرین خبر این که مرکز آمار ایران اعلام کرده است که رکورد آمار فصلی ازدواج دختران 10 تا 14 سال در بهار 1400 شکسته شده است. این آمار نشان می‌دهد که نزدیک به 10,000 دختر 10 تا 14 ساله در بهار سال جاری ازدواج کردند که این آمار بالاترین رقم رقم ازدواج دختر بچه ها در سالهای اخیر هست. مطابق با همین آمار بیش از 45,000 دختر 15 تا 19 ساله نیز در همین زمان ازدواج کردن. خبرگزاری ایسنا اعطای وام ازدواج رو از جمله عوامل تسهیل کننده کودک همسری دانسته است. خب با این خبر میرسیم به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خبرها رو میتوانید بر روی سایت رادیو فردا .com نیز پیگیری بکنید. سپاسگزاریم از همراهی شما. من کیان معنوی همراه با همکارانم فعلا به شما بدرود میگیم.